بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک.
ما قرار شد که در هر شب یه چند جمله ای از خطبه فدک رو خدمت آقایان و بانوانی که تشریف دارن عرض کنیم، بعد یکی دو تا حدیث هم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها انشاءالله بخونیم. دیشب از بخش دوم خطبه فدک این جمله رو اندکی من شرح دادم: و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله اختاره قبل ان یجتب له و استفاه قبل ان یبتعسه و سماه قبل ان یستنجبه. سه تا جمله هست که خیلی شرح داره و خیلی مطلب داره که اون خودش احتیاج به یک ساعت مستقلی داره که این جمله ها بود: از الخلائق بالغیب مکنونتون و به ستر الاحاویل مسونتون و به نهایت الادم مقرونتون علمن من الله تعالی به معائل الامور و احادتن به حوادث الدهور و معرفتن به مواقع المقدور. گاهی با خودم فکر میکنم چون به اصطلاح خیلی عامی هستم و سطح پایین، میگم که حضرت زهرا روی اونایی که اونجا نشسته بودن که بهترین ادیبان عرب بودن روشونو کم کرده با این جملات، و اونهایی که میگفتن ما خیلی چیز میدونیم از نظر محتوا هم به اونها نشون داده که شما از هزار یک هم نمیدونید. و من اصرار میکنم مخصوصا به بانوان باسواد، دختران درس خونده، بانوان درس خونده و باسواد و مطالعه کرده، که به این خطبه فدک به عمق بیشتر انشاءالله دقت بفرمایید، مطالعه کنید، خیلی زیاد مطلب داره. عبارت بعدیش اینه: ابتعثه الله اتماما لامره و عظیمتا علی امضاء حکمه و انفاذا لمقادیر حتمه. خدا او رو مبعوث کرده برای اینکه فرمان خود را کامل کند. کامل کردن فرمان خدا در آفرینش به این است که حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو مبعوث کند. ابتعثه الله اتماما لامره، برای اینکه امر خودش رو کامل کند. خلقت برای چی بوده؟ آیش چیه؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف خلقت عبودیت بوده. حضرت زهرا میفرماید او را مبعوث کرده برای اینکه فرمان خود را کامل کند. کدوم فرمانشو و دستورشو؟ که مردم آفریده بشن برای اینکه به بندگی برسن و بنده بشن، برای اینکه بالاترین بندگی و عبودیت به قامت بلند پیغمبر اکرم هست. و در هستی از پیغمبر ما بنده تر آفریده نشده، و در هستی کسی که لوگو و برندش عبودیت و عبد باشه، که دیشب هم عرض کردم غیر از پیغمبر بالاتر از پیغمبر نیست. همه پیغمبران عبدن، همه ائمه عبدن، همه موجودات در بندگی خدا هستند، ولی اونی که با اختیار به بالاترین مراحل بندگی رسیده وجود مقدس پیغمبر اکرمه که خاتم الانبیاس، خاتم الرسل و اشرف مخلوقاته. لذا خداوند مبعوث کرده او را اتماماً لامره و عظیمتاً علی امضاء حکمه. تصمیم قطعی گرفته خداوند برای اینکه حکم خود را به تحقق و تبلور و وجود بنشاند. اینو میگن امضا. امضا یعنی این کار گذشت دیگه، از لغت ماضیه. ماضی یعنی گذشته، مضا یعنی گذشت. امضا یعنی با یه امضایی که طرف زیر نامه مینویسه میگه این دستور دیگه گذشت، دیگه قابل بطلان نیست. خداوند متعال مبعوث کرد پیغمبر رو عظیمتن علا امضاء حکمه، برای اینکه امضاء حکم خدا با بعثت پیغمبر و با نشر قانون اسلام محقق می‌یابد، لذا پیغمبر اکرم را مبعوث کرد که عظیمتن علا امضاء حکمه، حکمی که کرد که موجودات در بندگی حرکت کنن، این امضا شد. و انفازن لمقادیر حتمه، این جمله خیلی حرف داره، یه ذره شو که من بلدم عرض میکنم. خدا خواست با بعثت پیغمبر یه کاری بکنه و اون کار اینه که شدنی ها را به منصه تحقق و ظهور برسونه. اون چه که شدنیه بشه، اون چه که نشدنیه هیچی. اون چه که شدنیه اینه که یک بشر هر چقدر میتونه حرکت کنه برای تقرب به خدا. یعنی پیغمبر اکرم تحقق کامل اقرا ورقع، بخوان و بالا برو. و تشهدمون چی میخونیم؟ و تقبل دفاعته ورفع درجته. ورفع درجته یعنی چی؟ یعنی شفاعت او رو بپذیر و درجه او رو بالا ببر. طبق روایات مسلم تا قیام قیامت که بشر زنده هست، هر کس درود و صلوات بر پیغمبر بفرسته، حتی کافران، درجه پیغمبر بالا میره. تا کجا بالا میره؟ تا نداره، اندلسه، بدون مرزه، تا نداره. تا کجا پیغمبر بالا میره؟ تا نداره. اقرا ورقه، این آیه این روایت هست راجب قرآن، این هم روایته و این هم جز ذکرهای هنگام تشهد ماست. لذا می فرماد و انفازن لمقادیر حکمه، خدا مبعوث کرد پیغمبر رو برای اینکه نافذ کند اندازه و شدنی های حکم عبودیتش رو. میشه شدنیه. چی شدنیه؟ اینکه یک بشری پیدا بشه، بشرهایی پیدا بشن هر چقدر میتونن برای تقرب به خدا حرکت کنن و راه تمام نشه. لذا خط اهدن الصراط، دقت بفرمایید، خط اهدن الصراط المستقیم را که انسان در نماز میگه، هم من زیر صفر میگم، هم شمای بالای صفر میگین، هم امام زمان علیه السلام، امام زمانی که در بالاترین مراحل بندگی است، هر روز هر شب میگن اهدنا الصراط المستقیم و دعاشون هم مستجابه و بالا هم میرن. یعنی امام زمان علیه السلام الان که روز جمعه بعد از ظهر با پنجشنبه بعد از ظهر مقام معنویشون فرق میکنه، بالاتره، طبق روایات قطعی، برای اینکه پیغمبر اینو فرموده و امام زمان قرآن میخونن، میخونن دیگه، خدا بهش گفته اقرا ورقع، بخون و بالا برو. پس این مقاماتی که بالا میره، این بالا رفتن مقامات و پیشرفت اونها اندازه شدنی های جهان هستی است در عالم بندگی. لذا میفرماید خدا پیغمبر را مبعوث کرد انفازن لمقادیر حکمه، بر اینکه مقدارهای شدنی های احکام خدا که عبارت است یکیش از ترقیات بندگان، این تحقق بپذیره و حد بشه. و لذا پیغمبر اکرم همچنان داره بالا میره و مقامات کسانی که در عالم برزخ هستن با کارهایی که در اینجا ایجاد کردن همینجوری بالاتر میره، یعنی متوقف نیست. اینایی که در عالم برزخ هستن الان متوقف نیستن، ما براشون حمد و سوره که میخونیم بالاتر میرن، قرآن که میخونیم بالاتر میرن. اگر بالاتر نمیرفتن، شر اینقدر دستور برای مردگان و برای متوفاها نمیداد که خیرات کنید، صلوات بفرستید، صدقه بدید، کارهایی که ازشون فوت شده انجام بدید. خیلی عجیبه، در اون عالم تا قیام قیامت راه پیشرفت دارن. کسانی که سنت حسنه گذاشتن، یک کتاب نوشتن، یه بچه خوب تربیت کردن، یه مدرسه تأسیس کردن، یه کار خوب رو در جامعه تأسیس کردن و به یادگار گذاشتن، هرچه اون حرکت میکنه ثوابش برای اونها خواهد بود. و انفازن لمقادیر حکمه، خدا آفرید مبعوث کرد پیغمبر رو تا نافذ کند و شدنی کند و پیاده و تحقق ببخشد مقدارهای شدنی و اون چه که تحقق میپذیرد از مقامات بندگی. فرع الامم فرقن فی ادیانها، پیغمبر اومدن دیدن که امتها خیلی دینشون مختلفه. مثل همین امروز میگیم شیعه هستیم ولی خیلی دینمون مختلفه. اون حاج آقا معتقده که این خیلی از این ربا ها ربا نیست، اون حاج خانوم معتقده که این حجاب ها حجابه، اون آقا پسر معتقده که همینی که انجام میده بهترینه، اون خانم دختر معتقده که چه خبره دیگه، همین بس دیگه. اینا دین مختلفه دیگه. فرع الامم فرقا فی ادیانها، پیغمبر دید امتا در ادیانشون فرق فرقه شدن. خیلی از ماها شیعه هستیم، انشاءالله محب امیرالمومنین امام حسین امام زمان هستیم، ولی در اعتقادات مخصوصا نسبت به احکاممون فرقا فی ادیانها هستیم. این جمله رو خودم با این دوتا گوشای سبزم شنیدم از خیلی از دختر خانمای دورورم. اگر دین به من گفته که باید اطاعت از شوهرم بکنم، من اون دین رو قبول ندارم. خودم شنیدم. پس ما چی میگیم؟ فرع الامم فرقا فی ادیانها. من بیشتر از اینی که وجه و کفه مستثناست قبول ندارم حجابو. قبول نداشته باش. چیکار کنیم دین رو قبول داشته باشیم؟ این فرقم فی ادیان هاست. مکه نریم، برای اینکه مثلا میگم وهابی ها میدیم خرج میکنن، مکه نمیره؟ نه، حالا اصلا نمیگم. حالا شما باید از مراجع تقلید بپرسیم تکلیف ما چیه. از سالهای متمادی مکه نمیره که من بدم عربا بخورم. بابا مکه واجبته. کربلا نمیره؟ آقا واجبتر از کربلا اینه که بیام شکم سیر کنی. کی گفته واجبتر از کربلاست؟ هم کربلا واجبتره، هم شکم سیر کردن واجبتره. فرقم فی ادیانها، به شما بچه هم دارم میگم، هم دخترها هم پسرها، اونی که ائمه معتقد بودم بگیم. من بارها گفتم اینو به دوروریام، گفتم که اگر من زمان امیرالمومنین علیه السلام بودم، امام صادق امام رضا علیه السلام، به اونا اعتراض میکردم، میگفتم یه کسی میاد دو تا خط شعر در وصف پیغمبر و امیرالمومنین میگه، با این همه فقرایی که اصلا شما یه کیسه اشرفی بهشون میدید، 300 تا سکه اشرفی بودیم، اعتراض میکردیم. گفتیم نه. یعنی چی معناش؟ معنای عمق و عمقیش اینه که یا این روایات همه غلطه یا ائمه بلد نبودن چیکار کنن، نعوذ بالله. پس با دین اصلیمون رو از کی بگیریم؟ از ائمه. وقتی پیغمبر اومد، فرع الامم فرقا فی ادیانها اکفا علی نیرانها عابدتا لاوثانها. امروز تحقق داره. پیغمبر دید امتا متفرقن در دینشون، دور آتشهای افروخته ادیان میچرخن، عبادت بت‌های خودشونو دارن. ما بت داریم. بت ممکنه اینجوری باشه که من مثلا بگم که خطابه قدیر و فدکی که من کار کردم حتما باید کار بشه، اون میشه بت دیگه، برای خدا نیست. خطابه قدیر و فدک کار کنی چه فرق میکنه؟ دیگران هم نوشتن، دیگران هم ترجمه کردن. عابدتن لاوثانها، فقط از طریق من باید باشه، این بت پرستیست. خودم رو مثال زدم که مطلب رو بهتر بتونم بیان کنم. خودخواهی، نفس پرستی، مقام خواهی، اینا همه بت دیگه. بت مقام، بت شکم، بت غضب، بت شهوت، بت عنوان. چرا برای من ننوشتی آقای دکتر؟ چرا ننوشتی حجت الاسلام؟ عابدتن لاوثانها، جمله آخر. منکرتن لله مع عرفانها. پیغمبر دید منکر خدا هستن با اینکه خدا شناسن. یعنی چی منکر خدا هستن با اینکه خدا شناسن؟ یعنی قلبن خدا شناسن، فطرتن خدا خواهن، برخلاف فطرتشون کار میکنن. منکرتن لله مع عرفانها، منکر خدا هستن با اینکه خدا رو میشناسن، آیات خدا رو میشناسن. این در قرآن هم هست با یه جمله، و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. و جهدوا بها، آیات خدا رو منکر شدن که این آیات خدا هستن، جهان خدا داره، اما و استيقنتها انفسهم، به درونشون که مراجعه کنی یقین دارن. در 20 آیه در قرآن داریم به این مضمون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اگر در مقام عادی فطری و وجدانی بپرسی انکار خدا نمیکنن، اما برای اینکه بتونن به شهوات خودشون برسن نمیشه دیگه، یا خودشناسی یا اختلاط دختر پسر، یا خودشناسی یا کرور ربا گرفتن و خوردن، یا خودشناسی یا فقط برای دنیا دویدن، نمیشه دیگه. عابدتن لاوثانها، منکرتن لله مع عرفانها، و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. ما قرار آقایون و بانوان که هر شب یه ذره از خطبه فدک بگیم و یه دونه دوتا حدیث هم بخونیم در حدی که جلسه اقتضا میکنه، که شما رو هم خسته نکنید. احادیثی که میخونم از روی کتاب الکوثره، یه مجموعه بسیار عالی و مفیده، 7 جلده و جاهای مختلفی زحمت کشیدن حدیث جمع کردن، که من این احادیث رو از روی این کتاب میخونم و برای شما توضیح میدم. صالح ابن سهل همدانی یا همدانی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی قول الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. همه درست معنا کردین، هم اون آزاده و هم همتون. هادیه درسته، منوره درسته، روشنیه درسته، ولی وقتی میگیم خدا نور آسمان ها و زمینه، یاد کدوم نور میافتیم؟ این نور، نور آفتاب، نور ماه، نور مهتاب، نور ستاره، درسته؟ نوری که ما میشناسیم در کدوم علم ازش بحث میشه؟ فیزیک. قرآن میگه لیس کمثله شیء. عبارت دیگه چیه؟ لم یکن له کفوا احد. پس این معنا درسته که بگیم که الله نور السماوات والارض، خدا واقعا نور آسمان ها و زمینه، ولی نه از این نورها. چه نوریه نمیدونیم، فقط میدونیم که خدا آسمانها و زمین رو روشن کرده، هستی بخشیده و هستی میده. لذا منور درسته، خالق درسته، هادی درسته، همه اینا درسته. منتها خود خدا گفته الله نور السماوات والارض، نگفته منور السماوات والارض. به قول شما بچه ها، بچه های طلبه، بین الله و نور هویت برقراره. به قول ادیبان فارسی این همانی برقراره. به قول ما دهاتی ها آیدنتیتی برقراره. بین چی؟ بین الله و نور آیدنتیتی، این آن است، آن این است. این خیلی مهمه. منتها بلافاصله باید کنارش چی بذاریم؟ لیس کمثله شیء. از امام پرسیدن خدا چیست؟ توحید چیست؟ فرمودن خروج از حدینه. گفت یعنی چه خروج از حدین؟ گفت یعنی از دو دیوار حد زدن خارج است. کدوم دو تا دیوار؟ حد تعطیل و حد تشبیه. پس خدا قابل تشبیه نیست. پس باید بگیم الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. یه خوردش رو ائمه گفتن ما میفهمیم، یه ذره از اونایی که ائمه گفتن دیگه هدایت کننده آسمان ها و زمین، به وجود آورنده آسمان ها و زمین. ولی نور یه معنا داره، اما معناش غیر از این معناست که ما از نور فیزیک میفهمیم. بله، معنای حقیقی نور یه چیز، معنای حقیقی نور اینه از ظاهر و به ذاته المظهر و لغیره، نور خودش روشنه و غیر خود رو از تاریکی ها روشن میکنه. وجود خدا روشنه یا نه؟ ولی دیگه ما وجدان میکنیم. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، افالله شک کن فاطر السماوات والارض و فی انفسکم افلا تبصرون، به خودتون نگاه کنید خدا رو میبینید. پس خدا خودش روشنه و روشن کننده، چون اگر خدا نبود کهکشان ها نبودن، انسان نبود، ما نبودیم، هیچ کس نبود، هیچی نبود. پس معنای نور رو که درستم معنا کردم با توجه به روایات قرآن که خودش روشنه از ظاهر و به ذاته، المظهر و لغیره، برای که خلق از سماوات و الارض دیگه، تمام آسمان ها و زمین رو او خلق کرده. الله و نور و سماوات و الارض. خدا مثل نداره. برند خداشناسی چیه؟ لیس کمثلهی شیء. ائمه خیلی روی این آیه تأکید فرمودن. تو توحید صدوق در بسیاری از روایاتی که از ائمه آوردن، ائمه فرمودن لیس کمثلهی شیء. یعنی هر وقت راجع به خدا خواستی تشبیه کنی، کنارش بلافاصله خط قرمز رو بکش. که چی؟ لیس کمثلهی شیء. لم یکن له کفوا احد. البته اگر بدونی، صمد هم همین معنا داره، احد هم همین معنا داره، الله هم همین معنا داره، هو قل هو هو هم همین معنا رو داره، منتها چون اینها رو خیلی حفظ نیستیم همون لیس کمثله شیء رو بگیم. خدا مثل ندارد. چی داره؟ مثل داره. مثل یعنی چی؟ یعنی نمونه آفریده. الان در دنیای امروز تمام تولیدی ها، تمام بیزنسمن ها، تمام وارد کنندگان، صادر کنندگان نمونه دارن. اون وقتا نمونه هاشون رو به اصطلاح توی کیفی میذاشتن، حالا نمونه ها رو عکس میگیرن توی موبایلشون، تلگرامشون، نمیدونم واتساپشون، اینا دارن. الان عکس میگیرن، نمونه دارن. میگه نمونه داری از این تولید؟ چی تولید میکنی؟ آرکروک تولید میکنن. چی تولید میکنی؟ فرض کنید که کریستال چکف اسلواکی تولید میکنم. نمونه داری؟ نمونه دارم. نمونهشو میده. نمونه یعنی اون چه که اون کارخونه تولید میکنه. خدا ولله المثل. خدا نور داره؟ بله، خدا نور، اصلا نورم داره. مثل و نورهی. بقیهش چیه؟ کمشکات. خیلی عالیه. مثل نور خدا چیه؟ کمشکاتن. مشکات یعنی چراغدان، جای چراغ. امروز مشکات به یه معنا از بین رفته. چرا؟ برای که مشکات به اون تاخچه‌هایی میگفتن که تو دیوارها رو به کار میبردن، به صورت مثلث چراغا رو میذاشتن تو اون که محفوظ بمونه و نور رو بیشتر پخش کنه. مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح. در اون مشکات و جای چراغ مصباحه. المصباح فی زجاجه. این المصباح غیر از مصباحه. مثل نورهی کمشکاتن. مثل نور خدا اینه، مثل مشکات. مشکات چیه؟ جای چراغ. فیها مصباح، که توش چراغ گذاشته باشم. المصباح فی زجاجتن، این چراغ خاصی که توی حباب، زجاجه، کریستال. زجاجه ترجمهش کریستال بکنیم امروز بیشتر معنا میده. توی حباب کریستال. فی زجاجتن از زجاجتو که انها کوکبون دری. خود این کریستال و شیشه به قدر نورانیه مثل یک ستاره درخشان است. صالح ابن سهل همدانی میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام در آیه الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فرمود المشکات و فاطمه سلام الله علیها. خیلی حرفه. جای چراغ چراغدان که از اونجا نور پخش میشه و نور رو حفظ میکنه و چراغ را اونجا میذارم برای سلامتی چراغ، که چراغ سالم بمونه، نشکنه، نورش بی خودی پخش نشه، کار مشکاته. مثل نورهی کمشکات، المشکات و فاطمه، فیها مصباحون الحسن، یک چراغ است. المصباح فی زجاجه، یه چراغ خاص دیگری هست، المصباح الحسین علیه السلام. مصباح کیه؟ حسینه. زجاجه تو که انها کوکبون دری، که ان فاطمه کوکبون دری، یعنی فاطمه هم مشکاته هم زجاجه است، هم نور امام حسین رو بیشتر میکنه به امام حسن رو، و هم نور اینها رو نگه میداره. فاطمه هم مشکاته هم زجاجه است. کوکبون دریون بین نساء اهل دنیا و نساء اهل الجنه، هم مشکات است هم زجاجه است در بین زنان دنیا و زنان بهشت. یو قدوم شجرت مبارکت زیتونه، یو قدوم ابراهیم خلیل سلام الله علیها، تمام نورانیتی که داره در نسل از ابراهیم خلیل گرفته. و تبعت ملت ابی ابراهیم، پیغمبر بزرگترین پیغمبره، ولی سیستم دینشون رو ابراهیم خلیل آورده. لذا در قرآن کریم آیات متعددی هست که پیغمبر در ضمن آیات اعتراف میکنن که ما پیرو ملت و آیین پدرمون ابراهیم هستیم. لا شرقیت ولا غربیه، لا یهودیت ولا نصرانیه، از ابراهیمه. ابراهیم معتدله، دین حنیف داره. حنیف یعنی معتدل و متوسط، نه مایل به راست نه مایل به چپ، بلکه معتدل و حد وسط. یکاد و زیتها ها یوزی، این چراغ و این مشکات و این مصباح با روغن و فتیله دیگه، این به اصطلاح ضرب المثل چراغ های قدیمی است که فتیله داشته. یکاد و زیتها ها یوزی، اینقدر روغنی که این چراغ از زیتون گرفته صافه، که گویا خود روغن میخواد نور بده، احتیاج به روشن کردن نداره. یکاد العلم ینفجر منها، منها به فاطمه برمیگرده. یکاد العلم ینفجر منها، نزدیک است که دریای دانش از فاطمه انفجار پیدا کنه. منجرهای ساینتیستی سال 2000 میلادی گفتن سال 2008 سال انفجار آیتیه و شد. یکاد العلم ینفجر منها ولو لم تمسسه نارون، اگرچه کبریت نزنن. انقدر این روغن صافه که از ابراهیم خلیل رسیده که میخواد خود اون نور بده. نورون علا نور، امامون بعد امام، حسینون بعد حسن، علی ابن الحسین بعد الحسین، محمد ابن علی بعد علی ابن حسین، امامون بعد امام. یهدی الله لنوره من یشا، یهدی الله للائمه من یشا، به واسطه ائمه و با دست ائمه و برای ائمه خدا هدایت میکند کسانی را که خدا بخواهد. در یه روایت دیگه داره که این، عرض کنم که جمله آخری که خوندم یهدی الله لنوره من یشا، مربوط به مقام مقدس امام عصر ارواح نافداست که روزهای جمعه مخصوص ایشون. هازا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک. عرضی داشتم، عرضم اینه که آقایان و بانوان، به ما مگه نگفتن خدا را بشناسیم؟ اللهم عرفنی نفسک. اول العلم، ما وقتی صرف میر میخوندیم، آن دیروز پیروز وقتی صرف میر میخوندیم، در صرف میر و تصریف و صرف میر و امثله، میگفتن اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. اولین قدم علم خداشناسی است. ما اینو تبدیل کردیم به زبان امروز شماها، میگیم که هستی به صورت مخروطه. دین هم که تشریع عالم تشریعه منطبقه بر همین مخروط هستی است. در رأسش، بالای رأسش توحید و خداست. خداست دیگه، مگه نباید خدا رو بشناسیم؟ چجوری خدا رو بشناسیم؟ اللهم عرفنی نفسک بنا عرف الله و بنا عبد الله. بخوای خداشناس بشی، یکی از خدا بخواه که خدا خودشو معرفی کرده. خدا دو جور خودشو معرفی کرده، یکی این که وقتی از گناهان دور میشیم به حالت وجدانی میرسیم، میبینیم که آره ما خدا داریم. حالت وجدانی، حالت نفسی، حالت احساسی، حالت پاکی. وقتی از گناه دور میشیم، چون دیو رود فرشته در آید. وقتی وجود اون از گناه پاک کنیم، اون وقت خداشناس میشیم. یه راه دیگه که خدا گفته منو بشناسین، گفته این بندگانی که فرستادم اینا مثلهای من و آیات منن. پیغمبر آیت العظمای منه، حضرت زهرا آیت العظمای خداوند متعاله. از طریق اینها منو شناسایی کنید. چجوری بشناسین؟ اینجوری بریم ببینیم اینا چجوری خدا رو عبادت میکنن، بریم ببینیم اینا چجوری با خدا ارتباط پیدا میکنن. پریروز ما رو دعوت کرده بودن یکی از همه مدرسه ها که برای بچه هایی که به سن بلوغ رسیدن صحبت کنیم. راجب چی؟ امام زمان و نوجوان. سوال نوشته بودن، خیلی سوال نوشته بودن. نوشته بودن که ما امام زمان رو راه شناختشون چیه؟ گفتم دو تا راه شناخت داره. یکی از طریق ظاهری و رزومه، کتاب بخونیم، جزوه بخونیم، سیدی گوش کنیم، حدیث بخونیم، تاریخ بخونیم، کتاب بخونیم. که متاسفانه کتاب الان منسوخ شده و نظر منسوخ بشه، کتاب بخونیم. کتابای مفید خیلی داریم از کتاب بزرگان. برای شما جالبه بچه ها بگم، بزرگترها رو جسارت نمی کنم. از اول دوران غیبت صغرا تا کنون و از زمان پیغمبر تا حالا در عالم حدیث، یکی از جاهایی که خیلی بولد کردن معرفت الامام و معرفت امام زمان علیه السلام. شیخ صدوق کتاب داره اختصاصی راجع به امام زمان، شیخ طوسی کتاب داره راجع به امام زمان علیه السلام. نوع بزرگان ما کتاب دارن. کلینی مفصل درباره معرفت امام زمان کتاب داره و خیلی. از طریق کتاب بشناسیم، این راه اوله. راه دوم چیه؟ شناسایی از طریق باطن. از طریق باطن یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنیم مزه نماز امام زمان رو بفهمیم، مزه راست گفتن امام زمان رو بفهمید. شما وقتی که عسل سبلان رو خورده باشی، سبلان رفتی؟ سبلان آدم وقتی میره از قطرسوی میره شابولاب، از شابولاب ما یه سره رفتیم تا قلس چند دفعه. اونجا در شابولاب و قطرسوی اطراف سبلان عسلای خاصی داره. مزه عسل سبلان غیر از عسل خونساره، با اینکه عسل خونسار فوق‌العاده است از یه جهت. مثل عسل خونسار غیر از عسل دماونده، رنگش غیر از اونه. وقتی عسل سبلان را خوردیم، هر جا عسل سبلان بخوریم مزه عسل سبلان رو میفهمیم. بخوای امام زمان رو بشناسی، نماز خوب بخون. یهو میبینی یک لحظه یه نماز خوب میخونی، اون مزه نماز امام زمان علیه السلام رو میفهمی. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیت. یه چیزی یواشی که بهتون بگم بچه ها، دخترها و پسرها، تو یه قدم بردار در همین راهی که من عرض میکنم، ببین به کجا میرسی. قدم بردار، متعبد، مسائل شرعی تو دقت کن، حلال حرام رو دقت کن تا اونجایی که میتونی. تو نمازت دقت کن، تو وضوت دقت کن، وسواسی نمیگم ها، دقت. گاهی یه دعای قرآن بخون با حضور قلب، گاهی یه محبت خاصی به پدر مادرت بکن با حضور قلب. اون مزه ای که از این کارا احساس میکنی شناخت امام زمان علیه السلامه. مزله عسل سبلان رو از عسل خونسار و دماوند تشخیص میدی. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خیلی این شناخت معنوی و روحی و قلبی فوق‌العاده است. شناخت قلبی از اول از کجا شروع شده؟ از تاروپود دلمون. حضرت زهرا فرمود و زمن القلوب موصولها و زمن القلوب موصولها. اگر امام زمان رو از طریق نمازمون، راست گفتنمون، ترک گناهمون، گذشتمون، عدم تکبرمون، تواضعمون، ادبمون، کنترل چشممون، کنترل زبانمون، کنترل پولمون، کنترل شکممون، کنترل دامنمون بشناسیم، این شناخت خیلی از اون بالاتره. شناخت رزومه‌ای هم باید داشته باشیم، حدیث هم بخونیم، روایت هم بخونیم، اما اینکه بدونیم امام زمان علیه السلام دو رکعت نماز، بگم به شما یکی از اون جاهایی که امام زمان رو خوب میتونیم بشناسیم، با صفا برای حضرت زهرا گریه کنیم. وقتی آدم با صفا برای حضرت زهرا گریه میکنه، مزه گریه حضرت زهرا رو ولو در یک لحظه میتواند به دست بیاورد. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده.